من خب اصلا دچار فقر شدید شده و شکستگی شدید شده، نتونسته تامین کنه و آسیبای از این دست که تو حوزه های آسیبای کلان اقتصادی بیشتر خودشو نشون میده.
یعنی وقتی که وضعیت اقتصادی بغرنج میشه،
بله،
تعداد کارتون خوابا هم بیشتر میشه.
بله.
مثل رابطه نسبی که مثل اقتصاد و سرقت وجود داره
تقریبا.
و آسیبای اجتماعی.
بله.
خب
و این جلوه های متفاوتی داره، ممکن بعضی رو مردم هم تو خیابون ببینن براشون مطرحه، ما نه، ما اصولا یه چیز دائمی نبداشه و شفرد برحال برای ما مثلا این پایه و پایه حق پایش نیست دیگه.
بله.
یعنی اینا که مثلا فرض کنم میان 3 شب یه جا یه تختی رو کرایه میکنه، دوباره 2 شب بیرون میخوابه، دوباره 3 روز یه جای سرپناه عجیب غریب دیگه ای رو
خوب
در اختیارش، اینا همه مظاهری از این قبیلن.
اینا هم شامل همین افراد.
بله.
میشن.
بله. اینا
یه
میشن.
واجهی هست مال ما، داریم اصطلاح کارتون خواب، نمیدونم خیابان خواب، این اتوبوس خواب به کار میبریم، اما در حوزه مطالعاتی شما به این افراد میگن بیخانمان.
بیخانمان
واژه درستش
هست. واژه درستش بیخانمان.
یعنی یک سکونتگاه رسمی ثابت نداره.
نداره.
درسته؟
نداره.
دیگه چه کسانی هستن؟ رانده شدگان. درسته؟ برخی از اینا میگن رانده شدگان از خانواده هستن که اتفاقا خیلی این بخش قابل توجهه.
بله. خیلی رانده شدگان هستن، به دلایل مختلف طرد میشن.
خب
آسیبای دیگه ای داره، مثلا نوجوانانی در یه سنینی هستن ممکنه که
بله.
دوچار آسیب دیگه ای داشتن، حالا بعضی به اصطلاح حالا منظور ما اینجا فراری و اینجور چیزا میگن، بخششون به این سمت وجود داره، بخششون مثلا ممکنه حتی هست زندانی که میاد از زندان بیرون چیزی جایی نداره بره و اینا براشون پیشبینی نشده
بله.
اینا هستن و طیف مختلفی هستن، ولی خب حالا اعتیاد بیشتر تو چش مردم حالا اومده.
آقای دکتر، یه تصوری در افکار عمومی وجود داره در خصوص بیخانمان ها که اینا اولا مجرمن، که مثلا بیخانمانن مجرمن، دوما خطرناکن، سوما باید مثلا از اینا پرهیز کرد، یه همچین تلقی هایی وجود داره. اما حالا شما توضیح بدید، من نظر خودم رو دارم میگم، شما نظر خودتون رو بفرمایید. من بنا به دلایلی در یک دوره‌ای که مشاور شهردار بودم با برخی از این پدیده‌ها مواجه شدم که اصلا تمام تصورات من فرو ریخت. یعنی من یک فرد بی‌خانمانی رو دیدم در منطقه 16 تهران.
بله.
که ایشون در سال 1349 از دانشگاه پاریس فوق لیسانس جامعه شناسی گرفته بود.
بله.
و وقتی اینو به من معرفی کردن که من با ایشون صحبت کنم، من اول فکر می‌کردم منو سر کار گذاشتن. بعد که نشستم باهاش صحبت کردم و دیدم نه، واقعاً یک همچین فردی است، در مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران کار می‌کرده در یه دوره‌ای، و در اون سال، یعنی 4-5 سال بیشتر، 6-7 سال قبل، ایشون کارتون خواب شده بود. اون موقع این تصور من به هم ریخت که آقا این کارتون خواب ها اینجوری هم نیست که ما تصور میکنیم. یعنی یک وضعیت پیچیده اجتماعی گاهی اوقات افراد رو به این سمت سوق میده. یا برخی آمارها رو دیدم تو برخی از افرادی که دو گرمخونه ها هستن، ما پزشک داریم، یعنی از خانه رانده شده فرد به دلایلی، یعنی فرد با شخصیت درس خونده، اینا به دلایلی رفته گرمخونه. شما با این موارد مواجه شدین؟
بله، تکوتوک من خودم به شخصه هستم، ولی آمار دقیقی ندارم
اصلا. یه دونش هم قابل تعامل.
بله.
و چیزه خیلی
اصلا من تو بازدیدا میرفتم، مثلا کسی بود میگفت من الان مترجمی زبان میتونم بکنم، بسیار افراد مهارت داشتن.
عجب.
و این پدیده هست و واقعا این انگ زیادی روشون درسته. یک کسی که ممکنه که توی وضعیت کارتون خوابی بشه، خب خیلی مشکل داره، حالا یه معطلی قضا هست، معطلی مسائل هست، ولی این که مثلا سرقت ها کار این روز، نه، اگه واقعا کسی بتونه به نظر من مثلا خوب سرقت کنه و خیلی مهارت داشته باشه، کارتون خواب نمیشه.
آفرین.
مظلوم‌تر از این حرف.
خوب گفتید.
آره، مظلوم‌تر از این حرفا.
من نمیخوام یه حرف تندی بزنم، ولی چون شما گفتید اینو میگم. ما نمیدونم چرا تلقی‌های اشتباه، تصورات اشتباه داریم و بر اساس اونها در مورد مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی. چه بسا اون کسی که سوار ماشین خیلی مدل بالا شده سارقه.
چرا
قاچاق فروشه، نگال همه اوناها، ولی میخوام بگم یک سارق که وضعش خوبه دیگه، اون که نمیره کارتون خواب بشه، یعنی نباید ما یه همچی اشتباهی بکنیم در مورد این موضوعات. خب حالا یه مقدار وضعیت رو شناختیم که یه مقدار متفاوت هست با اون چیزی که تو ذهن افکار عمومی وجود داره در مورد این بیخانمانها. نوع رسیدگی به بیخانمانها در تهران به نظر شما نمره چند میگیره؟ چه وضعیتی داره به نظر شما؟ رسیدگی ها چگونه است؟ من یه سری آمارهایی رو دیدم، مثلا گفتم ما 3 تا مرکز نگهداری داریم در تهران که در تمام فصول کار میکنن، 30 تا گشت وجود داره در سطح شهر تهران که این افراد رو شناسایی میکنن انتقال میدن، یه سری هم مراکز موقت نگهداری داریم که از آذر تا اسفند ظاهرن کار میکنن و اینها، در حدی که اینا رو غربالگری میکنن، اگر بیماری نداشته باشن چه و اینها، لباس بهشون میدن، حمام میتونن بکنن و در یه محیط گرمی میتونن استراحت بکنن که مثلا شب دچار مشکلی نشن. من در همین حد دیدم و البته یه چیز خیلی ناراحت کننده ای دیدم که 15% این جمعیت زنان هستند.
بله
یعنی آقای دکتر واقعا برای جامعه غیرتمند ایرانی، برای جامعه ایران که زن یک جایگاه و حرمت خاصی داره، اصلا شنیدن این که 15% از افراد بی خانمان زن هستن نمیشه کنارش راحت گذشت. شما اطلاع دارید که دستگاه ها با این قضیه الان چجوری دارن رفتار میکنن؟ چقدر کار کردن؟ چقدر کار نکردن؟
ببینید زحمات زیادی واقعا کشته میشه، یعنی شهرداری خب همین مرکزی که میگین داره کار میکنه، سازمان بهسیسی به خاطر موضوعی که روی آسیب‌های اعتیاد کار میکنه
خب
بخش از مسئولیت رو در همه کشور حتی داره.
چی کار میکنه بهسیسی مثلا؟
مثلا بهسیسی مراکزی داره به نام شلتر یا سرپناه شبانه.
آها.
اینا رو اونجا اسکان میده شبا، و یه مراکزی داره به نام مراکز دی آی سی یا گذری، اینا از روز میتونن بیان خدمات بگیرن.
اینا فقط مال معتادا نیست؟
عرض کردم متمرکزش بر اعتیاده، ولی خب ممکن غیر اعتیاد هم بیاد، نه که راش ندم یا مثلا قضاشو ندم، ولی تمرکز بر اعتیاده، به خصوص اعتیاد با پرخطرتر، یعنی تزریق اینا در اولویته.
خب
من که بهسیسی توی سرپناهش صرفا نمیخواد اینو به یه پناه خالی بده، میخواد آسیبای اعتیاد رو کار کنه، HIV رو کار کنه، تست HIV میگیره، نمیدونم اگه فرد تزریقی باشه بهش سوزن سرنگ میده که بیماری رو لاغر انتقال ندونه،
یعنی اینو غربالگری.
بله کاش آسیبای اعتیاد هم اینه انجام دیگه، زد مرکزش با گرمخانه شهرداری کمی تفاوت داره. مشکل اینجاست که ما به عنوان یک کشور یک استراتژی، یک راهبرد و یک سیاست با دورنمای درست حسابی نداریم. چرا؟ یه متولی کامل داشته باشیم حداقل، یا هماهنگ. دو، اینکه به این موضوع چجوری نگاه میکنیم.
احسن، این شاید اول این واجبتره تازه.
بله.
اول ما ببینیم اصلا سیاستمون در قبال مسئله بی خانمان ها چیه.
بله.
بعد از اون فکر سازمان و ساختارش هم باشیم.
مثلا هم که شما میفرمایید کسی ممکنه بگه که بله یعنی چی مثلا زنان بی خانمان؟ ما نباید بذاریم داشته باشیم. خب حالا نگاه، یه نگاه میاد تو کشور میگه که خب حالا پس من راشنی که بیام اینا رو بگیرم، شروع میکنه به گرفتن. یه نگاه دیگه میگه چی؟ من بیام ببینم اینا چه نیازایی دارن اولیه، اونو تامین کنم. این دو نگاه متفاوته.
بله بله.
اون که بگیرم میره در واقع فقط به نظر من صورت مسئله رو پاک میکنه.
دقیقاً.
میخواد از جلوی چش برداره. اونی که داره اینجوری میره واقعیت رو میپذیره، میگه من بین حقوق پایه رو انجام، حقوق پایه منظورم حق حقوق انسانیشه، مثل مسکن، سرپناه، حتی قلبم شب بیرون نمونه، اونجا نظرم گشنه بمونه. ما باید. اگه به یه فرد بگیم اگه ما توی کشورمون بتونیم اعلام کنیم آقا ما کسی نمیذاریم بیرون بخوابه، سرپناه داریم، گرمخونه داریم،
یه سیاست باشه.
بله. تو اونجا هم قضاشو قضای حداقل رو میدیم، یعنی ما در کشور به طور رسمی مدعیشیم و این مدعی رو با واقعیت ثابت کنیم.
آفنی.
یا پیشرفت بزرگی، آقا من قضاتو میدم جا تر میدم.
دقیقاً.
یعنی ما گشنه ندارم، بیت خانمانم اگه هست دسترسی داره به سرپناه. این لاقل انجام بدیم، بعد خیلی از اینا تکون میخوان، یعنی اولین دسترسی که براشون ایجاد میشه، اولین تماسی که باشون از طرف یک خدمات دهنده ایجاد میشه، میگه آقا مثلا من شغل داشتم اینجوری نمیشدم، حالا میشه کار مددکاری کرد. یکی اگه توزیع اعتیاد باشه میگه اگه درمانشم میشه اون خدمات دیگری براش باز کنیم. یعنی بریم به اون سمت نگاه دراز مدت داشتیم، پدیده نیست که با دو ماه یکی رو من بگیرم درست شه.
دقیقاً
اگه ما به اون سمت بریم بگیم آقا پس ما غذای فردو میدیم، یا غذای ساده ما میتونیم تیمه دو جای خوابم میدیم و اینو انجام بدیم، بهتر از این که بگیم آقا مثلا ما الان خیلی بعد این تصویری که زود بریم اینو پاکش کنیم، بعد اینو میبریم میگیریم خب
چی بشه اصلا
با نگرم داریم یه جا دو ماسه ما زوری و اجباری و فلان
کار درست نیست،
آسیبای خودش رو داره و جمعیت زیادی یه دفعه مثلا 500 نفر 1000 نفر و بیشتر نگرم میداریم، بعد حالا یه ماه نگرم داریم ولی میکنم خب دوباره طرف بعد برگرد بعد میگیم حالا با چی کار میگیم نه باید این 3 ماه نگردش اینجوری درست نمیشه 3 ماه نگرم بعد شیش هی مدت رو میبریم هی اینو هی این روش رو میخوایم یه جور برحال درسته. حالا به اسمش رو من چی بذارم اصلاح کنیم، ولی به قول من به اصلاح نیست چون روش اشکال داره بزرکشه و نمیذاریم درستی. ولی اگه ما اینو بگیم هر کم یادم یه زمانی مدیری اومد آقای دکتر بررسی بودن در سیستم روانی مزمن، یه سری از بیمار خوب شده نمیده مثلا بیماران روانی مزمنن
این کسایی که
بخششون رو میگه 1-2%. یه دوره این بحث مطرح شد، ایشون خیلی تلاش کرد و اینا و حتی یه بار اومد ادعا کرد هر کس بیماری روانی بیرون مونده داره بده من مرکز براش درست کردم، دیگه من ادعا رو قبول ندارم ما اینا جا نداره و اینا همه اسکان دارن،
ولی به صورت خودجوش این کارو کرد
بحن. بحن. و اینا الان هستن، ما هم باید تو این زمینه که این کارو کنیم و بگیم جا هست مکان هست. البته ممکنه کسی بگه خب آخه این مثلا میاد شب بخوابه صبح هم شما یه خدماتی بهش میدیم حالا زور یه دقیقه میاد بیرون اونم ما ناراحتیم، بله بخشی از اونها یواشاش اونش هم درست میشه، ولی ما با این پدیده رو به حال بپذیم لااقل مردمی آقا ما میدونیم این جا داره قضا داره نگران اون فضا نیستیم.
دو تا نکته وجود داره، این کارایی که الان انجام شده حالا توسط بهزیستی و شهرداری همون سیاسته نیست؟ پس اینو چجوری میشه تعبیر و تفسیر کرد؟ سیاست اقدام در واقع قرارگاهی و فوری فوتی تلقی میشه،
اینی که گرمخانه اینا
حالا اینی که هست
این گرمخانه اینا نه دیگه، گرمخانه قرار بوده یک خدمات ثابت و پایداری بمونه، بهزیستی هم سرپناه ثابت و پایداری بمونه و بنا به نیازها منطقات اینا گسترش پیدا کنه و تقویت بشه.
خب من میگه همینو دارم میپرسم، میگم وقتی این کارو انجام شده این همون در راستای یه نوع نشون دهنده نوعی سیاست در این خصوص من. نیست
چرا، ولی سیاست موازی هم میره در کنارش میگه که نه این مثلا حالا یه ساعت هم بیرون میاد ما ناراحتیم شروع میکنه یه کار دیگه هم کردن، چیکار میکنه طرح دستگیری رو میذاره.
آها یعنی مثلا نیرو انتظامی،
بله چون مردم از نیرو انتظامی مطالبه دارن
مطالبه میکنن
فکر میکنم تقصیر نیرو انتظامیه، آها. چیزی که اصلا نقش
یعنی یک اقدام در واقع ناقص داره در کشور ما انجام میشه، درسته؟
به نظر من البته
آره نه درسته نه، یعنی اگر یک سیاست مشخصی بشه و مثلا یک قانونی آیین‌نامه‌ای ضوابطی وجود داشته باشه که آقا وقتی سوال کنن مثلا از آقای رئیس جمهور سوال کنن آقای رئیس جمهور سیاست ایران در قبال بی خانمان ها چیه، ایشون بگه اینه
اینه تمام شد،
بله اینو ما نداریم
اینو نداریم خب. مجبور آره. بگه نه اینم هست اونم هست اونجوری هم هست
آره آره. بعد دستگاه ها الان یه خود گیجن بله. مثلا به قول شما نیرو انتظامی نمیدونه بعد برخورد کنه نکنه بله. شهرداری تا کجا میتونه بره جلو
دقیقاً تا کجا، تو بعضی وقتا نزدیک مراکز ما مجبوره بیاد فیلتر بگیره،
سهم دولت و بخش خصوصی از هم تفکیک نشده، مردم نهادها معلوم نیست چیکار میکنن،
بعد موضوع تو جزئیات خیلی بدتر میشه کجا بله. مثلا شما منابع رو میخوای اختصاص بدی مثل توزیع اعتبارات، خب یه جور میدی الان اعتبارات رو کجا بدی، توی بله. قسمت سرپناه و گرمخانه بدی، توی قسمت دستگیری بذاری بله. توی قسمت اردوگاهی بذاری، اینا بله. مشکل پیدا میشه.
حالا
منابع انسانی هم
ما انشالله در برنامه گفتاورد خانم امیدی در مسئول هماهنگی ارتباطات برنامه ما با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به نظرم میاد که ما باید یه صحبتی بکنیم ببینیم آیا مجلس نمیخواد در این خصوص یه فکری بکنه. اینم خیلی بده آقای دکتر که ما این مسائل پیش میاد زمانش که میگذره فراموش میشه، یعنی مثلا هوا سرد میشه می خانمان ها رو میبینیم همه ناراحت میشن، همه میگن ای داد ای بیداد چرا اینجوریه، بعد دوباره هوا گرم میشه یادمون میره، مثلا دوباره میریم سال آینده تکرار. یعنی البته از مردم عادی انتظار واقعا نیست که حالا اونا، ولی متولیان که مسئولیت دارن، یعنی نماینده مجلس، وزیر نمیدونم کشور، وزیر کار، نمیدونم وزیر کار و رفاه، اینها وظیفه دارن، شهردار تهران، بله. اینا دارن حقوق میگیرن که همین کارا رو انجام بدن، فکر کنن، یا حالا نخبگان و کارشناسان هم همینطور.
البته من یک چیز مردم بگم، ببین مردم هم باید اینو بدونن که کی مسئول این موضوعه. مردم متاسفانه حتی من میشنم مثلا یه کارتون خوابی بی خانمانی معتاد چیز میدونم، مثلا فکر من بس به 110 زنگ بزنم.
آره اتفاقا خواستم همین سوالو بکنم.
نه مسئولش ایشون نیست.
آها اینو یه توضیح بدین.
وزارت بهداشت، بهزیستی، شهرداری.
آها
اینا سازمانی هستن که میتونن به این افراد کمک کنن. حالا بهزیستی توی حوزه بیشتر، شهرداری توی حوزه، و اینا باید همکاری کنن. البته ستاد مبارزه کار هماهنگ همکاری میکنه، ولی به خاطر که از کم دو تا سیاست در فعال هست بعضی جا اشکال پیش میاد و مردم هم باید اینو بدونن که باقا مثلا اگه میبیننم کوتاه میبینم میگن چرا مثلا حالا مثلا بهزیستی چرا شهرداری کار نمیکنه، نگن چرا نیروی انتظامی، نگن چرا مثلا چیزای عجیب غریب
تلقی های اینجوری دارن.
اتفاقا من ما بعد شاید از یه لحاظ خیلی بد کنه چون شما در تو سرما و حوادث تو دنیا میبینی عددهای حتی آمارای فوتی بی خانمان ها بالاست.
بله.
باز تو ایران به نظر من بد نیست از این جهت. این نشون میده که اگه ما این کار رو تقویت کنیم حتی موارد تک تک هم اتفاق نخواهد.
چون ما 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. ببینید درست گفتید، مردم یکی از کارهایی که میتونن انجام بده اینه که بدونن نهاد مربوطه کجاست. مثلا وقتی بی خانمان میبینن میخوان تماس بگیرن به 137 شهرداری تماس بگیرن نه 110 پلیس. بهزیستی و بهداشتی نام تلفن و اینا دارن برای این کار، اطلاع دارید شما؟
به این شکل رقمای شسرفته نه، ولی میتونن که مثلا بهزیستی 096-28 خط ملی اعتیاد از اونجا میتونن یه اسامی مراکز رو بگیرن.
096-28 میتونن این کار
حالا داشته باشه اتهام.
البته دستگاه ها هم به نظر میاد خوبه که در پشت صحنه با هم هماهنگ باشن. یعنی اگه مثلا کسی زنگ میزنه 110 اون اونا نگه به ما ربطی نداره، یعنی اون اپراتور ناجا نگه به ما ربطی نداره، مثلا بگه باشه بگیره اطلاعاتو به قول شما منتقل کنه به بهزیستی.
درست.
یا منتقل
خیلی قشنگه.
آره یه همچین کارا
حتی تو حوزه میدانی هم خیلی هم مثلا نیرو انتظامی میتونه بگه که آجون من میارم برای اون سربناه افراد رو کمک
خب.
میکنه.
این یه مدل مواجهه.
حتی سازمان مردم نهادای مثلا مسئولن
ببینن
اونا میتونن تلفن بدن، تماس از مردم بخوان، از اونا بخوان کار کنن. اونا اتفاق خیلی داوطلبن، زحمت اصلی رو دارن اونا میکشن.
بله.
و ما باید بهشون میدون بدیم، بگیم بیاین با مردم در تماس بشین، مردم شما رو بشناسن، میگن آقا بیا اینو دم خونم شما بیا، اونا راحت
میان این کارو انجام میدن. یه بخشش یعنی یه بخش از مسئولیت اجتماعی شهروندان این ارجاعات هست، ارجاع به میدونم چه، اما یه بخشی هستش که اتفاقا بحث برنامه ما از اونجا شروع شد که نگاه شهروندان به مسئله نگاه درستی باشه، حالا بعدم میتونه تبدیل به اقدامم بشه. من اطلاع دارم در سطح شهر تهران انسانهای پاک گمنامی هستن که به همین بی خانمانها رسیدگی میکنن بی سر و صدا، نه دوربین نشون میده، نه جایی تو اینستاگرام میذارن، نه چیزی، واقعا برای رضای خدا و برای آرامش خودشون شبهای غذای پکهای کوچیک ها میرن تو نقاطی که حالا مثل خاک سفید، مثل دره فرهزاد، مثل دروازه غار یا هرندی، اینجا که کانونهای اصلی هم ظاهرن اینجا هست، میرن مثلا توضیح میکنن، بالاخره امکان داره جلوی در واقع مرگ اونها رو بگیره و اینا، این کارها هم انجام میده. از این تیپ کارها هم شما توصیه‌ای دارید یا اینو بد میدونید؟ مثلا میگه نه نباید مردم مثلا این کارا بکنن، همون ارجاع بدن به نهادها بهتره.
نه به نظر من خوبه.
خوبه.
هم خوبه ارجاع هم بدن خود.
یعنی حرکت‌های همیارانه،
بله.
همدلانه خوبه.
بله هم این خوبه، ارجاع هم بدن خوبه، چون حالا در کنارش حداقل
هر دو.
بله چون که اون یه چیز ممکن موقتی شه، ولی وقتی ارجاع میدن یه خود خدمات بیشتری فرد میگیره. سه این که حتی میتونن بخشی از این کمک‌ها که دوست دارن انجام بدن از طریق همین سازمان‌های رسمی مردم نهاد که مجوز دارن، با اونا همکاری کنن، اصلا اونا اتفاقا خیلی نیاز به کمک دارن.
الان سامانه‌ای هست که این سازمان‌های مردم نهاد و مثلا فهرست کرده باشه در این حوزه کار می‌کنن، طرف بهش بتونه تماس بگیره یا نزدیک منزل کار و زندگیش و اینا باشه، اینا همچین چیزایی وجود داره.
سایت سازمان بهزیستی یه سری شد داره،
سایت سازمان بهزیستی هم داره. درست آقای دکتر، وقت ما تمام شده. این عزیزانی که زباله در واقع حالا گرد هستن، نمیدونم چی بگم، زباله ها رو جمع میکنن، اینا هم جزو بی خانمان ها حساب میشن؟
اگه جای سکونت نداشته باشن، بعد نداشته باشن حساب نمیشن.
تازه حساب نمیشن.
اگه داشته باشن، جای سکونت داشته باشن.
من یکی دو بار با روحیه
بعضی درآمد دارن هستن دیگه.
بله خب بله، من مثلا با نگاه پژوهشگری که دارم یکی دو بار با اینا صحبت کردم مثلا، ولی شرایطی که توضیح میدادن تقریبا شامل بی خانمان ها بود. یعنی میگفتن ما برای کسی کار میکنیم که شب ما رو میاد جمع میکنه با کامیون میبره در یه نقطه میخوابیم، یه وعده هم به ما غذا میده.
بله اگه اینجور باشه که
اونا هم میشن بی خانمان. خیلی متشکرم آقای دکتر کامبیز محضری، کارشناس آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد و ایدز، که درباره مسئله بی خانمان ها در تهران به ویژه در فصل زمستان صحبت کردیم. گفتگوی خوبی بود و نکات خیلی مهمی مطرح شد و نکته مهمتر این هستش که لازم هست در کشور در قبال مسئله بی خانمان ها یک سیاست روشن اتخاذ بشه و همه دستگاه ها، اهم از دولتی، نهادهای مردم نهاد و حتی شهروندان، در چارچوب اون سیاست کمک بکنن تا بی خانمان ها هم کم بشن. هیچ وقت از بین نمیرن، اول اینو بگیم، هیچ وقت از بین نمیرن. آسیب‌های اجتماعی هیچ وقت نابود نمیشن، آسیب‌های اجتماعی هستن. مهم این هستش که آسیب‌های اجتماعی مدیریت بشن و آسیب‌هاشون کاهش پیدا بکنه. انشالله در این حوزه هم اقداماتی صورت بگیره، ولی ما این موضوع رو در برنامه گفتاورد ادامه خواهیم داد. انشالله با مسئولان دیگری هم گفتگو خواهیم کرد. این وظیفه انسانی و رسانه‌ای ما در رادیو تهران هست. آقای دکتر محضری خیلی ممنون از حضور شما.
منم تشکر.
درود بر شما. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه ایست در ساعت اندیشه، تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.